بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمك. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و ارادت خالصانه محضر یکایک که شما عزیزان دل بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، حال و احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید، طاعات و عباداتتون قبول بشه انشالله. روزهای پایانی ماه عزیز خدا، ماه مبارک رمضان رو داریم سپری میکنیم. از خدا میخواییم که ما رو جزء مرحومین درگاه خودش و ماه خودش قرار بده و ما جزء محرومین این ماه نباشیم و لطف و عنایت و مرحمت حضرت حق شامل حال ما بشه انشاءالله. در کنارتون هستیم، برنامه زنده زمزم احکام، پاسخ به سوالات شرعی و احکام شما. بسم الله. از همین لحظه راه‌های ارتباطی برای شما فراهم هست، هم تلفن، هم پیام کوتاه، هم فضای مجازی که واتساپ میتونید پیام صوتی، پیام متنی و ارتباط صوتی برقرار بکنید و سوالات شرعی و احکام خودتون رو بپرسید. ما هم با افتخار وظیفه خودمون میدونیم که پاسخگو باشیم. عذرخواهی میکنیم اگر قدری برنامه‌مون با تأخیر تقدیم حضور شما شد، انشالله که بتونیم از این فرصت باقی مونده کمال استفاده و بهره رو ببریم. در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز و بزرگوار هستیم. جناب استاد خدمت و سلام عرض میکنم، قبول بشه انشالله طاعات و عبادات.
ممنونم و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه بینندگان عزیز و ارجمندمون هر کجا که هستید و آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون رو دارم. در این واپسین روزهای باقی مونده از ماه مبارک رمضان و امیدواریم که انشالله در این دو سه روز باقی مونده خدای متعال اون چرا که به اولیاء مقربش عنایت فرموده است به همه ما عنایت کنه. شب 27 روز 27 متاسفانه تمام شد و بر ما گذشت و شب و روز بسیار مبارکی بود. انشالله امیدواریم که خدای متعال یک عنایت ویژه‌ای به همه ما داشته باشه
انشالله. خیلی ممنون و متشکر. به واسطه این برنامه هم حالا جا داره که یک وظیفه خودمون هست تسلیت عرض بکنیم. جنایتی که در افغانستان اتفاق افتاد و تعداد زیادی از دانش آموزان مظلوم و بیگناه به خاک و خون کشیده شدن، به شهادت رسیدن و نمیدونم واقعا چه کسی مسئول این جنایت هاست. قطعا دست استکبار جهانی، آمریکای جنایتکار پشت این حوادث و اتفاقات هست و عرض تسلیت داریم خدمت همه خانواده های عزیز شهید و جانباخته این حادثه و آرزوی صبر جمیل و اجر جزیل از خداوند متعال داریم، درخواست میکنیم انشالله خداوند به اونها صبر بده و روح این نوجوانان و جوانان پاک و نورانی رو با ارواح طیبه شهدا محشور بکنه. بریم سراغ سوالاتی که به دست ما رسیده و انشالله بتونیم پاسخگو باشیم. خواهرمون خانم بهاری از نروژ، جناب استاد گفتن که طاعات و عبادت شما قبول. نمازهای مستحب که میخوانیم میشود برای نمازهای واجب ما محسوب شود؟
نه، هیچ وقت مستحب جای واجب رو نمیگیره، چون مستحب اصلا تعریفش این است که قابل ترکه، یعنی قابل این هست که ما انجام ندیم. دوست دارید انجام میدید، دوست ندارید انجام نمیدید، ولی واجب را حتما باید انجام بدید. نماز بعدش هم نماز مستحبی همش دو رکعتی، اصلا جایگزین نمیشه. بله. تازه میخواستم جایگزین بشه، مثلا شما کدوم نماز مستحبی رو جایگزین نماز ظهر میکنید، نماز جایگزین عصر میکنید، جایگزین مغرب؟ فقط صبح که دو رکعتی. بله. اونم که نمازهای مستحبی مون هر چند دو رکعتی است، ولی باز جایگزین نماز صبح هم نمیشود. مستحب جای خودشو داره، نماز واجب هم جای خودشو داره.
بر صورت اگر کسی نماز مستحبی بخونه ثواب میبره، اما جای نماز واجب رو نمیبره، حتی اگر در شبهای قدر در ماه مبارک رمضان این کار رو انجام داده باشه. عرض کنم که گفتن آیا پسری که متأهل و از پدرش جداست و خواهری دارد که هنوز ازدواج نکرده و در خانه پدرش هست، برادر آیا میتواند زکات فطره را به خواهر مجرد خود بدهد در صورتی که پدر وضعیت مالی خوبی ندارد؟
بله، خواهر واجب النفقه نیست، فقط پدر و مادر است که واجب النفقه. فرزندانن اگر فقیر باشن و بالعکس اولادم اگر فقیر باشن واجب النفقه که پدر باید نفقه شونو بده. ولی برادر من، خواهر من، عموی من، دایی، اینا نه، اینا واجب النفقه نیستن. اگر فقیر باشن بله میتونه فطریهش رو به اون بده.
حالا این که گفتن کوچیک است و هنوز نفقهشو پدر میده، اینا اشکالی نداره؟
کوچیکه یعنی چی؟ یعنی صغیره؟ اگر صغیر باشه که خب نمیتونه اصلا تصرف در اموال بکنه که ما بخوام فطریه بهش بدیم. وقت باید فطریه رو اون وقت پدرم فقیر
بدیم. هنوز ازدواج نکرده، در خانه پدر هست. حالا شاید صغیر مؤمنا نباشه.
صغیر نیست، نه، ازدواج نکرده، مانعی نداره بهش بده، خرج خودش بکنه.
درست. و سوال بعدیشون گفتن وضو گرفتن خانم ها در جایی که نامحرمان عبور و مرور میکنن چه حکمی داره؟
در معرض نگاه مردان نامحرم وضو گرفتن دو تا حکم داره. یکی این که وضو باطل نیست. وضو باطل نیست، ولو که چادرشو بزنی کنار. مثال میزنی، مثلا تو صحن امام رضا علیه السلام، تو صحن حضرت معصومه است، رفته کنار حوض، با خیال راحت چادر رو زده کنار، دستا رو عرضش لخ کرده، آستین رو زده بالا، داره وضو میگیره. خب مرد نامحرم اونجا زیادی که کار گناه میکنه، ولی وضو باطل نیست. این یک. اما نکته دومش این است که نباید این کارو بکنه. انسان گاهی در حال عبادت هم گناه میکنه. وضو گرفتن عبادته، ولی در حال عبادت داره گناه میکنه. البته حال حواسش نیست، توجه نداره، ولی باید توجه داد بهشون. خیلی محترمانه با اخلاق خوش تذکر که این خانم بدونن که در معرض نگاه مردان نامحرم نباید به این صورت وضو بگیره. بله، حالا میتونه مثلا مردش در کنارش حائل بشه، جوری که مرد نامحرمی هم نبینه وضوش هم بگیره.
درست. خب حالا یه بخش دومی هم سوالیشون داشت، انشالله در فرصت بعدی حتما پاسخگو خواهیم بود. با توجهی که ما درخواستمون از بیننده ها این هست که عزیزانی که دوست دارن به صورت تلفنی با ما ارتباط برقرار کنن یا از طریق واتساپ، لطفاً در دقایق ابتدایی برنامه برنامه‌ریزی بکنن برای سوال پرسیدن. و اینکه هر موقع ارتباط ما با شما برقرار میشه، یعنی میخواید سوال بپرسید از طریق تلفن یا از طریق واتساپ، لطف بفرمایید صدای تلویزیون رو ببندید که ما به راحتی بتونیم صدای همدیگر رو بشنویم و انشالله به راحتی سوال‌ها رو پاسخ بدیم. جناب آقای جمشیدی از شیراز پشت خطن. آقای جمشیدی سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ارادتمند.
قبول بشه انشالله.
قبول حق
اعوان شما. زوار فطریه.
بله بفرمایید.
اگر فطریه‌ای یا جمعی، مثلا تو مسجد، فطریه رو مثلا جمع می‌کنن، اگر بزن به خیریه، خیریه معیشتی بخره، از مستمندان اشکال داره یا نداره؟ اینو برای من قرون دستون توضیح بدید. پیشاپیش عیدتون مبارک. ممنون و متشکرم. سپاسگزارم.
ممنونم، متشکرم. عید شما هم پیشاپیش مبارک. عبادتتون قبول بشه ان شاء الله. خب خانم رحیمی از مشهد هم بیننده بعدی ما هستن. خانم رحیمی خدمت رو سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خیلی ممنونم، سلامت باشید.
احترام خیلی زیاد خدمت شما مجری محترم و جناب استاد وحید پور.
ممنونم، متشکرم.
قبول باشه انشاءالله و پیشاپیش عید سعید فطر هم بهتون تبریک میگم.
ممنون، سپاسگزار.
سوالم از استاد اینه، گفتم میکنم بیان سپردم، من سوال کنم از استاد، آیا کسی که برای بار اول میخواد خمس مالش رو جدا بکنه میتونه مثلا از همون دفتر مرجع خودش باشه یا نه از هر شخص عالم دیگه هم میتونه مثلا کمک بگیره؟ این یک. و دو، آیا خمس مال وقتی که جدا شد فقط باید به همون دفتر مرجعی که مال خودمونه مثلا تحویل بدیم یا نه هر جایی میتونیم تحویل بدیم؟ و یه سوال دیگه که در آخر، عضو دو گروه مثلا برای ختم قرآن هستیم و یک جزء مشترک میاد برای هر دو گروه، مثلا جزء 7 یا 8، آیا همین یک جزء برای هر دو تو گروه مثلا کفایت میکنه یا نه باید که جداگانه بخونیم هر دو جزء رو؟ و دیگه اینکه تشکر میکنم از برنامه خوبتون، یعنی واقعا برنامه انسانساز، جامعه ساز، واقعا دست همه عوامل برنامه رو من از راه دور میبوسم. انشاءالله که دیگه موفق باشین. و تشکر از اینکه دیگه من یه یادبودی از شما گرفتم که صحبت حضرت امام حسین دوشم بود. خیلی ممنون، خیلی ممنون.
سلام از باشین.
برنامه خوبتون.
ممنونم خواهرم، متشکرم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. حتما ما رو در حرم مولا علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه از دعای خیر خودتون و زیارت نیابتی بی نصیب نکنید. جناب آقای شجاعی بیننده بعدیمون هستن از کرج. آقای شجاعی خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. با سلام خدمت جناب عالی مجری بسیار توانا و جناب آقای وحیدپور که واقعا ما همه بدهکاریم، به
علیکم السلام،
به لطف ایشون، به مهربانی های ایشون
لطف دارید
و همه عزیزان شبکه. با قبولی تاعت عبادت من خیلی سریع عرض میکنم سه تا سوال. یکی این که در رابطه با مس سر و پا ما چند بار پرسیدیم، بازم خب به شک میفتیم. یه زمانی ما مس میکشیم جناب وحیدپور، مثلا مس سر کشیدیم، هنوز نرفتیم سراغ مس پا، ولی شک کردیم به مس سرمون. حالا به هر دلیل، آیا میتونیم دوباره با همون دست دوباره یه بار دیگه روی همون مس سر بکشیم؟ یا مثلا مس پا رو کشیدیم، پای راست رو کشیدیم، میخوام بریم پای چپ، هنوز نرفتیم پای چپ، آیا میتونیم یه بار دیگه رو همون اون دوباره مس با همون آب که تو دستمون هست مس رو دوباره تکرار کنیم؟
بله بله.
سوال دوم میخواستم عرض کنم در رابطه با قرآن خوندن در نماز. ما در بخش های مختلف نماز مثلا مثل قنوت، مثل سجده، تیکه هایی از قرآن رو شما فرمودید بخونیم اشکال نداره. یک بار من یادم شما فرمودید، ولی مثلا فرض کنید اصلا من در قنوت میخوام یک بار انا انزلنا رو بخونم، در نماز واجبم هست،
بله.
در رکعتم آیه دیگه رو خوندم، سوره دیگه رو خوندم، در قنوت انا انزلنا رو میخوام بخونم. یا اینکه در موقع ایستادن و نشستن در حال رکوع رفتن اینا بخشهایی از نماز، بخشهایی از قرآن مثل مثلا ربنا تقبل منا، سبحان الله الحمدلله، اینا رو تکرار میکنم موقع حرکت در نماز. اینم دو. و سه، دعای فارسی در سجده. حضرت علی فرمودی دعای فارسی در قنوت اشکال نداره، آیا دعای فارسی در سجده در حد کوتاه خداوند ما رو بیامرز، خداوند ما رو عفو کن، حالا اینا الهی العفو هم میشه گفت، ولی حالا این اینو کمک بکنید ممنون میشم. از نظر مقام معظم رهبری با کمال احترام به همه عزیزان در شبکه و تشکر فراوان.
سلامت باشید، خیلی ممنونم از شما. بزرگواری فرمودید، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله جناب آقای شجاعی عزیز. خب بریم سوالها رو جواب بدیم. عرض کنم که سرکار خانم آقای جمشیدی از شیراز، استاد گفتن که فطریه رو در مسجد جمع بکنن، همه بزنن روی هم، الان این بدن به خیریه و این بسته‌های معیشتی رو برای نیازمندان، میشود؟
نه خیر، اصلا. یکی از سوالات پرتکرار این روزها همینه، امروز هم باش مواجه بودیم، که مؤسسات متأسفانه بعضیشون همین کارو میکنن. قانون فطریه اینه که اگر جناب عالی فطریه خواستید بدید، یا جنس را خودتون انتخاب میکنید میدید، که همون جنس رو اگر به من دادید، من وکیل شماستم، همون رو باید به فقیر بدم، نمیتونم تغییرش بدم. یا پول رو معادلش، مثلا شما دوست دارید برنج انتخاب کردید،
درست،
معادلش پول حساب میکنید، مثلا میگید که فرض مثال 4 نفرید، میگید 4 تا 100 تومن برای 3 کیلو برنج، 100 تومن، 4 تا 100 تومن، 400 تومن پول رو به من دادید، میگه آقا این فطریه است، من باید پول رو به فقیر بدم. بنابراین وقتی پول رو جمع میکنن توی مسجد یا هر جای دیگری، پول رو باید به فقیر بدن. تبدیل پول به جنس از نظر شرعی جایز نیست مگر تبدیل به همون جنسی که پول معادل اونه. آه. اونم که معمولا نمیدونن که شاید یه کسی پول برنج داده همون توی صندوق ریخته، یه کسی پول گندم داده، یه کسی یه چیز دیگه حساب کرده، اونم که نمیدونن که چه جوریه. بنابراین پولا وقتی میاد رو هم دیگه، این پولا رو باید به فقیر بدن.
این که بعضی حال پول گندم مثلا دادن جمع بکنن تبدیل به برنجش بکنن، برن برنج بخرن، نمیشه.
اون دیگه بدتر.
آره بدتر.
چرا؟ به خاطر اینکه پول گندم داده 3 کیلو شده 20 تومن، 20 تومن میشه 1 تومن، کیلو 7 تومن، درسته؟ خب 21 تومن. برنج غیر ایرانی میخواد بخره 1 کیلو میشه، به جای 3 کیلو 1 کیلو میشه. این فطریه نمیشه که، رضا نمیشه چنین کاری رو انجام.
خب سرکار خانم رحیمی هم چند بار سوال پرسیدن، گفتن کسی که بار اول میخواد حالا خمس بده، محاسبه خمس بکنه، حتما باید دفتر مرجع تقلیدش باشه یا یک عالم هم میتونه این کار
رو؟ نخیر، محاسبه با پرداخت دو تا مطلب جداگانه است. انسان میخواد خمسش رو محاسبه کنه، خودش هم میتونه محاسبه بکنه، لزومی نداره حتما. بله، حالا به قول ایشون بار اولشه، خیلی وارد نیست چی خمس میگیره چی خمس نمیگیره، چی داره چی نداره.
یه وقتی مثلا سالها نداده، حالا نداده، تکلیف گذشتهش چی؟
بله این آره، این حرف خوبی، حرف درستی. و الا کسی که دیگه رو غلطک افتاده، امور زندگیشو سالهاست داره خمس میده و قشنگ حساب داره کتاب داره، و خودش هم میتونه محاسبه بکنه، سر سال خمسیش ببره بده. محاسبه نیاز به دفتر مرجع تقلید نداره. بله نیاز به کسی دارد که فتوای مرجع تقلید شما رو بدونه. مثلا فرض بفرمایید شما مقلدید، خب یا باقی بر تقلید از امام هستید، یا میخواید به نظر مقام معظم رهبری عمل بکنید، خب بار اولت هم هست که میخواید خمس حساب کنید، خب اینجا باید به یک کسی مراجعه کنی برای محاسبه که مبانی رهبری رو بدونه. عنوان مثال، مثلا ایشون میفرمایید که هدیه خمس نداره، خب این خیلی فرق میکنه دیگه. و به یک کسی مراجعه کنی که وقتی میخواد محاسبه بکنه اینو بدونه، این فتوا رو بدونه. اینا خیلی تاثیر داره.
اینکه محاسبه گذشته مثلا آقا یک بیست
بله محاسبه گذشته چه جوری میشه خمس نداده، مثلا مصالحهش به چه میزانه است، یک بیستم چی، اینا رو بدونه. ولی در این حال برای محاسبه اینکه واجب باشه، لازم باشه ما به دفتر مرجع مراجعه کنیم، نخیر. اینجوری معمولا اینجوری نیست. معمولا دفاتر آقایون مراجع شخص میره اونجا میگه من انقدر بدهکارم. بله یه وقتم کسی اونجا میره میگه آقا من سوالاتم راجع به خمس میکنم، ببینم این چه جوری میشینه، وقت محاسبه میکنه. اون ابلت.
بسیار خوب. سوال دومشون، پرداخت خمس حتما باید به دفتر مرجع تقلید خودمون باشه؟
بله. محاسبه را عرض کردیم لزومی نداره، ولی پرداخت که شما میخوای خمست رو بدی، خمست رو نمیگیم حتما برو دفتر مرجع تقلیدت. جوری باشه که یا به مرجع تقلیدت برسه یا به نماینده و وکیلش برسه. در هر صورت وکیلم که اون رو میگیره با وکالت از مرجع داره میگیره، وکیلم این خمس رو تحویل دفتر مرجع تقلید میده و قبض میاره. خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آیت الله مجتهدی، اینی که عرض میکنم
رحمت الله،
خیلی قدیمه، خیلی درس بزرگی بود برای همه. ایشون همیشه یک کیسه دستش بود، اون زمان که کیف، یک کیسه پارچه‌ای، این کیف، این کیسه پارچه‌ایشون اون زمان قبل از انقلاب پر از قبض رسید خمس بود. اون زمان افراد اطمینان میکرده میداد و ایشون مقید بود، میگفتش که مثلا به پول اون وقت 1 تومن، به پول اون زمان مثلا، حتی اگر میگرفت بعدش میرفت سراغ اون گفت که آقا قبض تو از مرجع گرفتن. حتی امام رضوان الله علیه که نجف بودن، مقلدین حضرت امام به مرحوم آیت الله مجتهدی خمس میدادن و ایشون میرسوند و قبض مهر شده روح الله الموسوی میگرفت و به اونها میداد. این خیلی مهمه.
خب بس به مرجع دیگر چی؟
ولی نه، به مرجع تقلید خودش رو برسونن، یا به خودش یا به وکیلش. اما حالا امروزه که همه حسابهای بانکی بله. هم مشخص هست،
سایت ها هم همه اطلاعات دقیق رو دارن. بله. که سوال سومشون هم، حالا این گروه های قرآنی که در منازل، حالا در هیئت ها، گروه های خانوادگی یا غیر خانوادگی هست، گفتن که مثلا در یک گروه دو گروه یک جزء قرآن بهشون افتاده و خوندن، عرض شود که اینجوری حالا احساس مسئولیت میکنن، درسته؟ به هم شکل بخونن،
اگر تعهد دادن، تعهد اخلاقی دادن که خلاصه ایشون هم از اون ختم قرآن یک جزء را بخوانن، باید دو بار این کارو بکنن، چون دو تا تعهد دادن، یکی نیست. اگه تعهدی نیست فرستادن براش، حالا ایشون هم چیزی نگفته، تعهدی هم نداده، حالا اصلا هم نخونه اشکالی نداره، بخوندم یک جزء بخوندم اشکال نداره، دو تا جزءم بخونه خوبه. اگه تعهد داره طبق تعهدم
این تعهد منوش اینه که همین که مثلا گفته من میخونم یعنی تعهد،
بله دیگه قول داده، وعده داده دیگه، المؤمن اذا وعده وفا.
بعد حالا همین کسی که قول داده تعهد داده اگر یه وقتی نخونه چی؟
گناه نکرده. گناه نکرده اگه نتونست، گناه نکرد، ولی وقتی که توانایی داره و امکانش هست و قول داده به اونها متعهد شده، از نشانه های ایمان این است که به تعهدش عمل بکنه.
بله. جناب آقای شجاعی هم چند تا سوال مطرح کردن، گفتن که مسح سر رو میکشیم، میخوایم بریم مسح پا، یه دفعه شک میکنیم که مسح سر رو کشیدیم یا نه.
چی؟ اینش مهمه. آدم وسواسی کسی رو شک، شکاک، نباید اعتنا بکنه اصلا. هیچ. باید بگه انشالله کشیدم. اصلا بالاتر بگم، یقین دارم به این که مسح سر نکشتم. برو بابا، یقین تو اصلا بی خوده. یعنی آدم وسواس حتی یقینش هم حجت نیست. باید بره سراغ عزبت. اما اگر آدم متعارف نرمال معمولیه که گاهی شک میکنه، چقدر مگه آدم، شما چند بار مثلا ممکن است که در وضوتون شک بکنید؟ 1 در 100 مثلا. درست. این بله، این قانون داره. قانونش این است که هنوز از محل نگذشته، شما هنوز وارد مسح پا نشدید. وقتی وارد مسح پا نشدید، مسح سر شک میکنید، بله بکشید. یا پای راست رو شک میکنید که آیا مسح کردم یا نه، هنوز وارد پای چپ نشدید، نه اینو بکشید. وقتی شما میگن با همون رطوبت، بله دیگه، پس با چه رطوبتی دیگه؟ با رطوبت همین کف دست که مال وضوئه، بله همونجا رو مسح بکنید.
حالا بس پای راست و چپ هم همینجوره؟
همونه، هیچ فرقی نمیکنه.
پای راست رو کشیده، باز شک میکنه که مالا مثلا از پای راست گذشته، شک میکنه اینو کشیده که بره چپ، یا اینکه بازم همینجوره.
مگر اینکه دیگه پای چپ رو شک میکنه، اونم که فارغ از وضو شده، فارغ شده، وضو رو گرفته، معمولا اینجوری است دیگه. دم مثلا اون روشویی که آدم وضو رو میگیره، میره چند قدم اونورتر حوله برمی داره خوش کنه، این دیگه فارغ شده دیگه. اینجا دیگه قانون عرض می شود که قاعده فراغ، کل ما فرغت من شی، هرگاه فارغ شدی و شک کردی اعتنا نکن.
درست. حالا در مسح سر و پاها یه نشانه ای داره که آدم میتونه متوجه بشه که کشیده یا نکشیده.
بله. ببینه رطوبت داره کشیده.
با یک نگاه می شود این رو. خب عرض کنم که قرآن خوندن در نماز رو استاد بفهمید کلا جایزه یا نه؟
قرآن در نماز، البته ما قرآن میخونیم، حمد و سوره میخونیم، ولی این حمد و سوره خوندن به عنوان جزء نمازه، نه به عنوان قرائت قرآن. غیر از این که حمد و سوره رو شما میخونید، میتوانید به عنوان قرائت قرآن، بله، در نماز قرائت داشته باشید، اشکال نداره تو قنوت، ولی در سجده مکروهه.
یعنی در قنوت میشود؟
بله.
مثلا سوره انا انزلنا ایشون گفتن،
البته تو در سجده بعضی از آقایون هم دارن رکوع رو ملحق کردن در سجده، و بعضی از آقایون در رکوع میفرمایند که مکروهه، یعنی ثواب قرائت قرآن کم میکنه، مکروه به این معناست، ثوابش کم میشه در سجده. یعنی ذکر بگی در سجده جای ذکره، در رکوع جای ذکره، در قنوت هم جای دعاست.
درست.
من نمیگم که خوندن قرآن اشکال داره، گفتیم اشکال نداره، ولی جاش نیست. یعنی قنوت رو نگذاشتن برای اینکه من بگم که بسم الله الرحمن الرحیم نازل نافی لیلت القدر. قنوت محل برای دعاست،
طلب درخواست از حضرت حق،
دعا بخونید. ولی اگه قرآن هم خوندید اشکالی نداره.
بعد چون گفتن مرجع تقلیدشون هم رهبر معظم انقلاب هست،
برای بقیه همینطور.
خب
این اختلافی نیست.
دعای فارسی در سجده چی؟
دعای فارسی رو غیر از حضرت آیت الله مکارم که در قنوت هم ایشون میفرمان نخونند، دیگران در قنوت رو میفرمایند که مانعی نداره، دعای در قنوت به فارسی مانعی نداره، گرچه بهتر است که به عربی خونده شود. از سایت الله مکارم احتیاط واجب میکنن، دیگران از جمله خود مقام معظم رهبری احتیاط مستحب میکنن، ولی در رکوع و در سجده احتیاط این است که همه، احتیاط این است که
نخونن به فارسی
دعا نخونن.
بسیار خوب، این هم از سوالات جناب آقای شجاعی که مطرح کرده بودند و پاسخ دادیم. بریم سراغ سوالاتی که پیامی بود و یه سوال رو من یه بخشش رو خوندم، گفتم که بخش بعدیش رو. بله، عرض کنم که حالا این سوال رو بخونم ببینم که سوالی که مال بینندمون یادمون میاد که کجا بود، من دارم سفر نگاه میکنم. آقای کریمی از افغانستان گفتن من یک دختر 10 ساله دارم که چند روز قبل در مدرسه حالش بد میشه، بعد هم کلاسیاش بهش میگن که روزت رو باز کن، بعدن جاشو یکی میگیری. ایشون هم ندونسته روزش رو میخوره، تکلیف این روزش چی حالا؟
نداره. اگر حالش بد شده یعنی جوری بوده که دیگه نمیتونسته روزه رو ادامه بده، یعنی براش قابل تحمل نبوده، مخصوصا بچه‌ای که سنش کمه دیگه، دختر سن 10 ساله، روزه رو خورده اشکالی نداره، انشالله بعدن تو ایام پاییز زمستان اینها روزش رو قضا میکنه، مشکلی نداره.
و سوال بعدی گفتن من و خواهر برادرم چند روز، ادامه سوال ایشون هست، چند روز به عید مونده میریم روستا خونه پدرم و فطریه روزه خودمون میدیم، فطریه روزمون رو خودمون با رضایت خودمون میدیم، تقریبا الان 20 سال میشه که هر سال به همین ترتیب هست. میخواستم بپرسم که این فطریه هایی که دادیم صحیحه؟
ببینید ایشون 2-3 روز میره دیگه، درسته؟
اینجوری گفتن.
2-3 روز که میرن اینا نانخور حساب میشن، نانخور پدرشون هستن.
گفتن چند روز مانده، چند به روز اید.
همین دیگه، بله. بنابراین فطریه برگردن پدرشونه. منتها میتونن یکی دو تا راهکار داره. میتونن اینها همون مبلغ فطریه که پدر باید بده اینا عیدی به باباشون بدن، هدیه. باباشون هم همون رو که مالک میشه اون وقت فطریه اینا رو بده. یه راه خیلی خوبی. راه دومش هم این است که اینا میگن خودمون بخوایم بدیم با وکالت از پدر باشه، یعنی به پدر بگن که،
چون در واقع بر پدر واجبه،
بله
دیگه، بر اینها،
بله بله، به پدر بگن که شما به من وکالت بدید که من فطریه که شما واجبه بدید ما بدیم، از طرف شما بدیم، اینم اشکال نداره.
درست. جناب استاد تو برنامه قبلی هم توضیح دادن مثلا 2-3 روز 3-4 روز قبل از عید فطر کسی میره مهمان جایی میشه، یا از عید فطر میره تا 2-3 روز 3-4 روز بعدش، اینها همونطور که شما فهمیدید
نانخور حساب میشن،
نانخور حساب میشن و فطریه اینها زکات فطره بر عهده میزبان هست. اینم از این سوال. گفتن که اگر در حین وضو با 2 دست فرق سر را باز کنیم مشکل داره؟
مشکل نداره، در یه صورتی مشکل نداره، ولی در یه صورت مشکل پیدا میکنی که با 2 دست خب رطوبت داره، مگر اینکه نمیدونم حالا چه جوری میشه که اون وقت جایی که میخواد
وضو هم گفتن اصلا
که جایی که میخواد مسح بکنه خوش بمونه ها، وقت اینجوری شما باز بکنید اونجا مرطوب شده بعدم میخواد مسح بکنه روی رطوبت رو نمیشه. اینشو نمیدونم دیگه، حالا اگه رعایت بکنه چه جوری بشه که جایی رو فرق سر رو میخواد باز بکنه دیگه، جوری باشه که فرق سر خشک بماند که شما وقتی میخواد مسح بکنید با رطوبت دستتون روی رطوبت مسح نکنه
و اینکه رطوبت به دستم بمونه، چون حالا آدم میخواد فرق
مثل اونایی که جورابشون رو دیدید حالا چه کاریه، شما قبل از وضو جورابتو درار، مسح سرشون کشیده بعد میاد پای راست جورابشو
در میاره
که جوراب در میاره دیگه، دست چقدر رطوبت داره دیگه، بعد تازه پای راست رو مسح میکنه میره سراغ پای چپ تازه جوراب در میاره.
بعد حالا این موردی که پرسیدن شاید مربوط به خانم ها هست که موی بلند دارن، نه. اینها
فرق نمیکنه، مردان میتونن فرق سر باز بکنن و فرق سر یعنی رو پوست سر مسح بکنن، ولی مهم اینه که اونجا خشک باشه.
حالا من این سوال در مورد مسح بپرسم، چون گاهی آدم میبینه در مساجد جاهای مختلف بعضی ها مسح میکشن. استاد من چند تا سوال بپرسم شما جواب بدید. اولا بعضی این شکلی، یعنی دوستان ببینن به این شکل
میزنن روی سر انگشت،
آره با سر انگشت اینجوری میکشن، این درسته؟
نه خیر، باید با کف دست باشه. کف دست شامل میشه از بند انگشتان رو تا مچ، ولی این که شما میگید نه این، نه این چپ
آره
دست،
این شکلی دست میزن رو سر،
بله. یا اینجوری که شما نشون میدید بعضی که با پشت دسته،
آره میگم این شکلی
با ناخوناست،
آره آره دقیقا،
نه نه فایده نداره.
بعد بعضی هستاد مثلا میخوان مسح بکشن دست میزنه یه بالا پایینش میکنن، یا نه میخوان جاواز بکنه،
نه بالا پایین نباشه، مسح
باید بعد میکشن،
بله مسح باید از بالا،
مثلا میخوان دسته بره لای موها مثلا،
درست، مسح باید از بالا به پایین باشه، این که من چند بار ببرم بیارم مسح نیست،
آها
اینم نمیشه.
خب اینم نکاتی است که بر صورت باید عنایت داشته باشیم، توجه داشته باشیم، گاهی برای ندانستن یک مسئله خیلی ساده و کوچک به خودی اعمالمون دچار مشکل میشه. سوال دوم بینندمون هم گفتن که کسانی که 2 اسم دارن مثلا در نماز شب یا به طور کامل با اسم شناسنامه یا به اسمی که صدا زده میشود باید اونها رو
فرقی نمیکنه، خلاصه حتی اسمم شما نبرید، اونم مهم نیست. اسمم میبرید، اسمی باشه که اون شخص رو تو ذهن شما میاره. مهم اینه، اسم همیشه برای اینه دیگه، اسم علامت نشانه است. حالا میخواد اون اسم شناسنامه‌ای باشه یا اسم مستعارش باشه،
درست،
اون شخص رو تو ذهن شما میاره، یعنی معلوم میشه که دعا رو دارید برای اون شخص مشخص میکنید. همون کافی.
بسیار. در 27 روز ماه عزیز خدا، ماه مبارک رمضان که داره کم کم سفری میشه و به پایان میرسه و یک سه‌شنبه و چهارشنبه با توجه به این چیزی که گفتن از ماه رمضان باقی میماند و توفیق داریم در خدمتون هستیم و برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم میکنیم با افتخار. عزیزانی که مایلن تماس بگیرن، انشاءالله بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم، در خدمتشون هستیم. خب گوارای وجود شما باشه عزیزان بیننده، خانم ها، آقایان محترم، برادران و خواهران ایمانی خودم. این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان، اینها هم یک حلاوت و یک شیرینی خاص داره، روزهای پایانی ماه مبارک رمضان و شب عید فطر که حالا انشالله ما چهارشنبه که خدمتون رسیدیم بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد، چقدر فضیلت داره و چقدر خدا لطف و عنایت و مرحمت میکنه نسبت به بنده هاش. خب در کنارتون هستیم، بریم سراغ سوالاتی که برامون ارسال کردید. گفتن که مادری فرزند خردسال خود را زده است، منظور کتکش زده، تنبیهش کرد، فرزند بخشیده، آیا باز هم باید دیه بدهد؟ به چه کسی دیه باید بدهد مادر؟
فرزند بزرگ شده و بخشیده. ببینید فرزند خردسال بوده یعنی صغیر بوده، درسته؟ خب اولا باید ببینیم که مادر وقتی زده، خدای نکرده، جوری زده که دیه لازم شده یا نه. دیه در سه مورده، یا سرخ بشه، یا کبود بشه، یا سیاه بشه. ولی اگه نه خیلی آروم زده که حتی هیچ اثری نگذاره، اون هیچ،
خب
اما اگر نه سرخ شده یا سیاه شده یا کبود شده دیه داره. اون وقت این دیه رو اگر بچه صغیر نباشه یا صغیر بوده خودش حالا بزرگ شده، الان چند سال گذشته، مادر بهش گفته که خلاصه اینجوری حق الناس دیگه، مثلا این برنامه زندگی پس از زندگی رو ببینه، اون وقت میگه که این حق الناس و بله کوچیک بودی من زدم، الان بزرگ شده ببخشد ابنادر دیگه دیه لازم نیست. اما یه وقت است که نه، الان هنوز به حد بلوغ تکلیف نرسیده، میگه که ولی حالیش میشه مثلا 10 سالش میگه که من بخشیدم، این فایده نداره.
درست.
چرا؟ به خاطر اینکه دیه مال دیگه، مال رو صغیر حق تصرف نداره، نمیتونه بگه من بخشیدم، نمیتونه بگه من بده به اصلا به من اینها.
حالا ایشون سوالشون احتمالاً به این شکلی که بزرگ شده الان بچه دیگه، الان مثلا دیه باید به این بچه بده اصلا.
اگر میگه بخشیدم،
این بخشیدن گناه است یا این دیه
داره؟ بخشیدن دو تا معنا داره. اصلا گاهی اون بنده خدا، اون دختر خانم یا اون آقا پسر اصلا نمیدونه که دیه داشته. خب میگه من بخشیدم، یعنی ان شاءالله که آخرت چیز نشه. این بخشیدن با اون فرق میکنه. ولی بهش بگه نه، من به تو دیه بدهکارم، این مهمه. دیه رو میخوای بگیری یا میخوای ببخشی؟ اگه گفت نه من دیه رو بخشیدم، ذمه تو رو بری کردم، این مهمه، اینو باید توجه داشته باشی. دو تا بخشیدم.
بله. آره مثلا از این خطات من بله. عفو کردم، بخشیدم.
بله. یا دیه رو.
اون دیه هم دو تا بس. خب پس حالا اون موقع استاد اگر کوچیک بود نمیتونه مثلا این دیه رو به پدر بده یا خود مادر
به پدر بده؟ پدر ولی بچه است، ولی پدرم نمیتونه دیه رو ببخشه، حق بخشیدن نداره، چون خلاف مصلحت بچه است. مال بچه رو باید چی میبخشی شما؟ دیه رو باید بگیره تو حساب بانکیش بگذاره یا مثلا سپرده گذاری بکنه، کار باش بکنه اینا. ولی نه، میتونه نمیتونه ببخشه، و نه میتونه ببخشه، نه میتونه بگیره خرج بابای خرج خودش بکنه. درست. میتونه بگیره خرج بچه بکنه، مال اونه، خرج او بکنه.
بله، بر صورت حق همین هست، بر صورت پدر مادر مهربانن، اگرچه ممکنه در کودکی در خردسالی از روی حالا تنبیه مثلا یه کار بدی بچه میکنه، مادر کتک میزنه، پدر کتک میزنه، اما دلش قطعا میسوزه، این شکی درش نیست. چقدر خوبه که اگر یه وقتی خدایی نکرده تو زندگی هر کدوم از ما این اتفاق افتاده، در کودکی مثلا کتکی خوردیم، تنبیهی شدیم از سمت پدر و مادر، اصلا قبل از اینکه اونها به زبان بیارن همه چی رو ببخشیم، حتی اگر دیه هم واجب شده باشه، این احترام به پدر و مادر هست و این بخشش مطمئنن بخشش خداوند متعال رو برای ما در پی خواهد داشت. خب تلفن داریم، جناب آقای حسینی از تهران پشت خطن. آقای حسینی خدمتتون سلام عرض میکنم، قبول باشه انشالله. آقای حسینی از تهران سلام علیکم. خب آقای حسینی ظاهرا پاسخ ندادن، اگر که مجدد وضع شد در خدمتشون هستیم. خواهر بزرگوارمون زینب خانم از اصفهان خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و استاد گرامی آقای زهیدپور و با آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون.
علیک سلام و رحمت الله.
سلامت هستی. یه سال خدمتون داشتم. وقتی که صبح به قصد 10 روز به سفر را یفتیم و مسافت رفتمون هم بیش از 4 ساعت قبل از اذان مغرب هم میرسیم، میخواستم بدونم حکم اون نماز ظهر و عصرمون چجوری میشه؟ آیا باید وقتی که رسیدیم مجددا اون نماز رو بخونیم کامل یا نه؟ بعد اگه میشه یه توضیح هم بدین که زمان حرکت سفر و مسافت رو چجوری باید با هم دیگه بسنجیم تا بتونیم تصمیم بگیریم که باید چی کار کنیم.
بله چشم، حتما پاسخ میدیم.
زنده باشین، سلامت باشین.
ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب آقای حسینی تلفنشون وصل نشد. خب باش، ما زینب خانم رو جواب میدیم اگر که وصل شد، که در خدمتشون هستیم. خب سوال اولشون استاد، به قصد 10 روز صبح به سفر میرن و حالا به قول خودشون غروب هم میرسن، نماز ظهر از بین راه چی میشه؟
ببینید قصد 10 روز رو شما از خونه که نمیخواد داشته باشید که. قصد 10 روز موقعی است که شما وارد مقصد میشید، مثلا میخواد مشهد مشرف بشید. هر وقت وارد شهر مشهد شدید اون وقت بستگی داره که آیا قصد 10 روز رو دارید ندارید. اگر قصد 10 روز تمام، نه 10 روز کمتر، 10 روز تمام یا بیشتر دارید، نمازتون تمام. ولی تو راه، قطار تو راه ایستاد، یا نه اصلا با ماشین رفتید، خودتون با ماشین خودتون رفتید تو راه، تو راه مسافرید، تو راه معنا نداره قصد 10 روز که من میام از خونه، من قصد 10 روز داشتم. از خونه که کسی قصد 10 روز نمیکنه که. بنابراین نماز ظهر عصر یا نماز عشا اگر تو راه بودید، حالا چه ایستگاه مثلا قطار نگه داشته پیاده شدید خوندید، چه فرض بفرمایید با ماشین خودتون، اون نماز شکسته است چون مسافری تو مسیرید. ولی وقتی وارد مقصد شدید اگر بنا دارید 10 روز کامل بمانید، از اون به بعد نمازتون تمام.
درست. حالا با توجه به این توضیحی که دارید، در واقع سوال دوم ایشون رو هم یه جورایی شما پاسخ دادید، اینکه بحث زمان حرکت و سفر رو و مسافت رو اینها
یه اون فرق نمیکنه که زمان حرکتتون کیه. ببینید بحث نماز است و بحث
بله،
روزه،
بحث روزه یه بحث جدایی داره،
با هم قاطی نشه. بحث روزه جداست که من اگر میخوام روزم درست باشه بعد از اذان ظهر بیرون برم، نه قبل از اذان ظهر، اون هیچی. ولی نمازه همیشه این سال ما رمضان باشه غیر ما رمضان باشه فرق نمیکنه. نمازتون رو شما وقتی میخواید عرض میشود از مقصد، از مبدا ببخشید، از مبدا بیرون برید، از حد ترخص که خارج شدید نمازتون شکسته است. حد ترخص یعنی تقریبا 1 کیلومتر و نیم
بله.
از اون به بعد دیگه اصلا شکسته است. وقتی وارد مقصد شدید، قصد 10 روز داشتید، نمازتون تمامه، تو راه شکسته است.
بسیار خوب، خیلی ممنون. جناب آقای حسینی از تهران ارتباطشون وصل شد. آقای حسینی سلام علیکم.
سلام علیکم.
ارادتمند.
دعوت شما قبول.
سلامت باشید.
آقا در زندگی های امروزه مشاهده میکنید که بالاخره زن شوهر گاهی اوقات هر دو تا مجبورن با هم کار کنن و از اول جوانی کار میکنن، بالاخره مایحتاجی تهیه میکنن، فرشی، قالی، نمیدونم یخچالی، تلویزیونی، همه اینها جمع میشه. بعد بالاخره 50 سال، 40 سال، 60 سال زندگی میکنن، بچه دار میشن، عروس، داماد، و یه پسندازی هم برای مبادا دارن که بالاخره یک گرفتاری براشون پیش اومد بتونن استفاده کنن. متاسفانه امروزه با وجود همین مسائل اقتصادی، عروس یا داماد بچه ها رو تحریک میکنن. مثلا یکی از خانوم فوت میکنه، پولی تو خانم حساب خانمه، یا مایاتج زندگی که دوتایی دارن زندگی میکنن، میگن آقا این جزء ارثه و اینو باید تقسیم کنید، بله کنید، بله کنید. آیا من میخوام ببینم این شرعاً این درسته، باید این کار کرد یا نه؟ چرا؟ برای اینکه بالاخره اون که مرد، اون یکی که مونده که خب برای زندگی احتیاج داره، اگه قرار باشه اینا رو بده پس چجوری زندگی کنه؟ و متاسفانه این الان مدت هاست در مملکت ما گومه و کسی در باره این صحبتی نکرده. انشالله که خدا عجبتون بده. خیلی متشکرم.
ممنون. آقای حسینی منظورتون حقوق بازنشستگی هست یا نه؟
حقوق بازنشستگیه. هم مثلا فکر کنم من خانمم کار کردیم تو حساب خانمم ما مثلا 500 میلیون تومان پول داریم.
بله.
متوجه میشین؟ اینی گذاشتیم برای اینکه زندگیمون بچرخه. یا بیماری شد یا فلان شد، چیزی شد. حالا اون مرد، من که موندم. اینا میان میگن آقا اینا به ما تقسیم کن. یا مثلا 2 میلیون تومان فرش تو خونته، اونم بده به ما، زیر پاته بکش بده به ما. الان این خیلی مشکل است بین خانواده ها. خواستم به جوابی بدید که
حتما روشن شد. حالا پاسخ میدیم. ممنونیم. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله.
خیلی متشکرم.
سرکار خانم اکبری از بوشه هم پشت خطن، خواهرم خدمتتون سلام عرض میکنم، قبول بشه ان شاء الله. خانم اکبری سلام علیکم. سرکار خانم اکبری از بوشهر صدای منو دارید؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، حاج آقای بزرگوار، مقلد امام، رهبری هستم. زنده باشین. تشکر می‌کنم. دعاتون قبول باشه ان شاء الله. همیشه به یادتون هستم.
ممنون.
همیشه به یادتون هستم، به خصوص در نمازهای شبم خدا قبول کنه. به خصوص مادرتون حاج آقای اسماعیلی.
ممنونم از محبتتون.
تمام عواملی که خدا میدونه، نمیبینمشون، ولی فقط یه حاج آقا حسینی تو ذهنم هست. انشالله خدا از هممون به شایستگی قبول کنه.
چند
تا سوال داشتم. من سال 98 یه مقدار پول به پسرم دادم، میخواست ماشین بخره، کم داشت و اون ماهانه یه مقدار به من میداد. الان یه مقدار درگیری پیدا کرده به خاطری که کرونا گرفت و هزینه داروش اینا زیاد شد. من الان میخوام با توجه این که از پولم سالش گذشته ولی هنوز این پول دست من نگرفته، میخوام من بقیه رو بهش ببخشم. آیا میتونم اینو به اصطلاح باید خمسشو بدم که میخوام ببخشم؟ سوال بعدی اینه که وقتی که پسرم یا همسرم سر کاره، من تلفنی باهاشون صحبت میکنم، حالا اگه کاری پیش میاد یا چیزی اینا، میخوام ببینم آیا حق و ناس نیست. مثلا اول به پسرم میگم الان بیکاری، من 10 دقیقه 5 دقیقه یه رو وقت تو بگیرم یه کاری دارم، میخوام ببینم آیا حق و ناس نیست. میگه مثلا من نه الان کاری ندارم، آیا میخواستم ببینم از نظر اون جایی که به اصطلاح کار میکنه این حق و ناس حساب نمیشه. و سوال آخرم اینه که دوستم چند سال پیش یه حسابی داشت و یه مقدار طلا سکه جایزه گرفت.
بله.
و یه چند تاشو به اصطلاح به بچه‌هاش بخشید، به خواهرش، به مادرش، یه تعدادش هم نگرداشت برای بچه‌هاش که ازدواج نکردن. حالا سوال میکنه میگه که اونایی که من نگرداشتم و از بانک اینا رو به اصطلاح به صورت جایزه بهم دادن، اون بهش خام تعلق میگیره؟ هنوز به بچه‌هام ندادم، گذاشتم کنار.
درسته.
و اینا رو به اصطلاح بانک بهم هدیه داده. می‌خواستم ببینم که این خمس داره و حاج آقا محبت بکنن این مس رو. منم وقتی می‌خوام مس بکشم یه مقدار فرق سرمو باز می‌کنم با دو تا دستم. حاج آقا یه بار دیگه نشون بده من این تیکه رو ضبط کنم که به اصطلاح دقیق متوجه بشم. خدا خیرتون بده.
اکبری...
واقعا سرباز امام زمانید.
سلامت
واقعا
بشه.
واقعا ازتون ممنونم. خدا خیرتون بده.
خانم اکبری.
خودتون هستم از صمیم قلب. خدا نگهدارتون.
صدا من رو دارید خانم اکبری؟ خانم
بله.
بله. اون سوالی که مربوط به دوستتون بود مرجع بله. تقدیرشون میدونید کی هست؟
بله. بله رهبریان.
خب. بسیار خب. بله جواب میدیم انشالله. خدا نگهدارتون باشه انشالله. بیننده بعدی هم سوالشون رو دریافت بکنیم. عباس آقا از مشهد مقدس. آقای عباس آقا سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت هر دو عزیز. سوالی داشتم در مورد
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شما که سوالی داشتم در مورد نماز امام هادی. بعد از همچی معمولا الحمدلله رب العالمین میگیم، در رکعت دوم نماز امام هادی بعد از خوندن سوره خم و گفتن الحمدلله رب العالمین میرسیم به سوره الرحمن. وقتی که الرحمن رو میخونیم در وسط ها بعد از ادای آلاره بکنه که زبان، آیا میتونیم بگیم لا بشه من آلاره رب او کذب یا نه؟ هر دو هم از گفته های حضرت امام صادق هستش. در گفتن بعد از هم میتونیم ما بعد از هم ما میتونیم الحمدلله رب العالمین بگیم؟ آیا بعد از خوندن سوره الرحمن فدا ای آلا ربکم تک زبان، آیا میتونیم بگیم لا بشه من آلا رب کذب یا نه؟ اینو نوتا با دلیل دارم بگید. با تشکر خدا حافظ شما.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه انشالله. توضیح خواهیم داد. خدا نگهدار. خب سرکار خانم اکبری از بوشهر چند تا سوال پرسیدن.
قبلیشو جواب ندید.
بله.
آه. از تهران رو بعدش بود. بله.
بله. آقای حسینی.
بله. قبل از.
آها. بله. درست. ترتیبش بله. به همین شکل. درست. حالا من جابجا نوشتم. صف هم یه گوشه ای جادش اونو نوشتم.
درست.
اشکال نداره به ترتیب جواب میدیم. آقای حسینی از تهران. بس کار کردن زن و شوهر رو گفتن حالا هر دو حقوق میگن یه عمری هم با هم زندگی میکنن، بعد که حالا یکی از اینها از دنیا میره تکلیف اموال رو سادی توضیح بفرمید.
ببینید دو تا مطلبه که باید از هم جدا بکنیم. یه وقت است که اون پولی رو که ایشون میفرمان الان توی حساب هست پول هر دو نفره، چون ایشون گفتن هر دو شاغل بودیم، هر دو پولامون رو هم ریختیم، هر دو فرش خریدیم، هر دو چون کردیم ایناست. وقتی اینه یعنی این پول الان هم مال پدره هم مال مادری است که فوت شده. اینجا که خب نمیتونن بیان بگن که نه این پول رو تقسیم بکن، چون خلاصه سهمی از خود پدر است که مال خودشه.
بله
بله باید بگیم که این جور جهان واقعا کار مشکلی است. باید بگیم که خب حالا چقدر مادر پول داشته، مثلا ایشون میگه که مثلا فقط 100 میلیون بوده، از این 100 میلیون چقدر مال مادره، ترکه مادر چقدره، این اول حسابشو بکنیم درستش بکنیم. یک مطلب که از ترکه مادر ارث میبرن نه از اون پولی که مشترکن تو این پول مال پدرشون هم هست، پدر زنده است، اون که هیچی. اول باید تکلیف اونو معین بکنن
بله.
اون وقت بعد برن سراغ بحث تقسیم ارث. این یک. دو این که مطلب دومی که خب ورثه همون لحظه‌ای که شخص از دنیا میره مالک ارث میشه، این چیزی که خدا و رسول فرموده، قرآن فرموده. اینه ما اینو نمیتونیم بگیم این کار زشتیه، کار بدیه، نه نه، مالک ارثن، یعنی سهم الارث مال اون. البته بعد از اینکه بدهی های میت داده شد، اگر وصیت به ثلث هم داره ثلثش هم جدا بکنیم، بدهی ها هم جدا بکنیم، بقیهش مال ورثه است.
این مسئله خود مردم یک جزء ورثه،
بله، شوهرم خودش ارث میبره از همسرش، این مسئله شرعیش. ولی ما هیچ وقت نباید مسئله شرعی از مسئله اخلاقی جدا کنیم. یعنی همون خدا و رسولی که این مسئله شرعی رو فرمودن، مسئله اخلاقی رو فرمودن. یعنی اینکه احترام اولاد به پدر، خب حالا مادرتون رفت، فوری باید شما بیاید عرض می‌شود که به قول ایشون فرشای زیر پا هم بگید که این فرشای زیر پا هم مال شماست هم مال مادرمون دیگه، بله. اونی که مال مادر به ما میرسه، مثلا فرض کنید که مثال میزنم، خب 6 تا فرشه، خب شما مشترکاً پول رو هم می‌ذارید، 3 تا این فرشا مال مادر ما بوده، این 3 تا رو ما می‌خوام برده، این خلاف اخلاقه.
درست، یکم سرعتمون بیشتر بشه استاد.
بنابراین باید ما احترام پدر رو، رعایت حال پدر و مادر رو، مسائل اخلاقی رو هم در جای خودش داشته باشیم، گرچه حق شرعیشون هست، ولی ما میتونیم صبر بکنیم. این حق شرعی رو واجب که نیست ما سهم الارث رو بگیریم، که جایز است، واجب که نیست، صبر بکنن. پدر زنده است تو این زندگی، خلاصه حق داره پدر بماند. بله، اگر انشالله بعد از عمر طولانی پدر از دنیا رفت، اون وقت تقسیم.
در خصوص حقوق بازنشستگی خانمشون هم همینجور،
اون هم فرق نمی کنه، حقوق بازنشستگی خانمشون هم میشه جز ترکه و اموال خانمشون.
ولی واسه یه نکته، یه وقتی مثلا پدر خودش داره، بچه‌ها نیازمندن، اینم باید عنایت داشته باشه که خود این پدر
باید دست به کار آره. بشه برای این کار. بله، یعنی اینا دیگه مسائل اخلاقیه،
اخلاقی
با هم کنار بیان.
خب خیلی عالی. خانم اکبری هم چند تا سوال پرسیدن. سال 98 پولی دادن به پسرشون، شرایطشون الان، حالا شرایط چیزی می‌خواستن براتون بهشون ببخشن، خمس داره؟
بله، پول رو وقتی به کسی قرض دادید مال شماست، چون می‌خواد برگرداند و سال که بهش خورد خمس داره، درست شد؟
بله.
حالا بنده میخوام پول رو ببخشم، وقتی میخواد ببخشید شما اون یک پنجم رو هم که مال شما نیست دارید میبخشید، اون نمیشه. در واقع خمس به عهدتون هست، خمس به گردنتون هست، اب نداره ببخشید ولی خمسش رو بدید.
اگر قبل از سال خمسی باشه،
قبل از سال خمسیشون برسه، بله، حق دارن ببخشن، خمسم
نداره. اما اگر سال گذشته
سال
باشه،
سال اگر گذشته باشه خمس به گردنشون اومده.
تماس با همسر، حالا یا با فرزندشون که سر کار هستن، بعد میگنم بهشون که وقتی مثلا کاری چیزی نداری، این حق الناس نیست، مثلا اونها که سر کارن ممکنه مراجعه کننده داشته باشن.
ببینید، تماس گیرنده فرق میکنه با اون شخصی که اونجا کارمند کارگر هرچی. شما که میخوای زنگ بزنی زنگتون رو میزنید، شما که اشکال نداره، که اون طرف شما که حالا همسرتون یا فرزندتونه، اون شخص مکلفه که طبق مقررات عمل بکنه. اگر مقررات به او اجازه میده، یعنی اینجوری است مقررات، که حالا یکی دو بار سه باری هم مثلا تو طول ساعت اداری اگه کسی زنگ شخصی زد، حالا شما میتونید به اندازه متعارف جواب بدید. اگر این باشه، خب اون دیگه میتونه جواب بده. اگر واقعا اینجوری نیست، در حد 10 دقیقه یه رو مراجعین اومدن، ایشون هنوز داره بله صحبت میکنه، بله، اونا اونجا وایسادن کارشون لنگه، این نباید این کارو بکنی، خلاف متعارفه.
درست.
اون وظیفه اوست، همسر شما یا پسر شما، اون وظیفه‌شه که طبق مقررات عمل بود.
و سوال دوستشون هم گفتن که جایزه از بانک گرفتن، نگه داشتن، خمسدار این سکه ها،
مقلد رهبری بودن.
بله،
اگر مقلد رهبری هستن سالم بهش خورده باشه خمس نداره.
در خصوص مسسرش هم انشالله، یه مسسر ایشون هم پرسیدن، حالا در یک فرصت دیگه
قبل از وضو فرق باز کنن، قبل از وضو فرق رو باز کنن، قدیمی هم طور بود، بعد آماده برای وضو می‌شدن، هیچ مشکلی هم نداره.
عباس آقا در خصوص نماز امام هادی علیه السلام پرسیدن.
ببینید، این که سوره الرحمن خونده میشه اختصاص به اونجا نداره، شما بالا سر حضرت رضا سلام الله علیه هم که میرید، یا حرم ارشاد امیرالمومنین هم سوره نمازی که میخونید سوره الرحمن داره، یاسین الرحمن، الرحمن رو وقتی میخونید و این آیه تکرار میشود در تمام سوره، بارها و بارها تکرار میشود که فبعی آلاء ربکما تکذبون، یعنی سوال میکنه که ای بندگان چرا نعمت‌های خدا رو تکذیب می‌کنید؟ وقت این وارد شده است که شما جواب بدید لا به شیء من آلاء رب اکذب، یعنی من جز اونا نیستم که نعمت‌های خدا، اینو نباید توی نماز
نباید بگید.
نه،
ولی قرآن که همینجوری می‌خونه
اب نداره. قدیمی‌ها مرسوم بود تو مجالس خط وقتی می‌خوند قاری
جمع می‌گفتن،
جمع همینو می‌خوندن، اون خوب اب نداره، ولی تو نماز نخونه.
درست. خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور عزیز و بزرگوارمون، و از لطف و عنایت و همراهی تک تک شما مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت ممنون و سپاسگزارم. عذرخواهی میکنم اگر عزیزانی پشت خط بودن نشد ما صداشون رو بشنویم، یا عزیزانی که لطف کردن بزرگواری کردن پیام فرستادن نرسیدیم پیامشون رو جواب بدیم. انشالله اولین فرصت چهارشنبه که خدمت برسیم پاسخگو خواهیم بود. در پناه از تق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون. اللهم صل على محمد و